گفتیم پلورالیسم یه بعد عملی هم داره. در دو موضوع میشه اون رو خلاصه کرد. یکی بحث آزادی در انتخاب دین و دوم بحث رفتار مسالمت آمیز و تحمل طرفداران عقاید دیگه. در رابطه با این دو جنبه نکته نوعی در واقع پلورالیسم نیاورده برای بشر. متاسفانه نوعی خودباختگی نسبت به غرب‌ها و عدم شناخت نسبت به سرمایه‌های فرهنگی خودمون سبب شده چیزهایی که به صورت عمیق در فرهنگ ادیان وجود داشته ما امروز گمان کنیم که این حرف یه حرف نوعی بوده که باید مثلا تو قرن بیستم یه کشیش مسیحی بیاد بزنه و ما به خاطر او این حرف رو قبول کنیم. در بحث آزادی در انتخاب دین، کدوم دین الهی است که خلاف این حرف زده؟ کدوم پیامبر اومده گفته به زور باید اعتقادات رو به کسی تحمیل کرد؟ اصلا اعتقادات به زور تحمیل شدنی نیست. ممکنه با زور شما کسی رو مجبور کنید به زبان به ظاهر بگه من قبول کردم، ولی این که نمیشه ایمان. ایمان پذیرش قلبیه و با زور هیچ چیزی وارد دل کسی نمیشه اصلا. لذا هیچ پیامبری، هیچ دینی در صدد این نبوده که به زور افراد رو مؤمن بکنه، چون مؤمن شدن با زور تحقق پذیر نیست. اهداف ادیان تعالی معنوی انسان هاست. متعالی معنوی انسان ها مستلزم باور و پذیرش قلبی حقایق دین هست و این چیزی نیست که با زور دسترسی پذیر باشه. لذا هیچ دینی دنبال این مقصود نبوده. خود اسلام هم همینطور. با قرآن به صراحت میگه لا اکراه فی الدین، یعنی در دین و ایمان اصلا کراهت و اکراه و اجبار کاربرد نداره. این جمله جمله خبریه، جمله نهی نیست. نمیگه شما اکراه نکنید، چون اگه میگم شما اکراه نکنید یعنی میشه کرد، شما نکن. اما خدا داره خبر میده اصلا شدنی نیست این کار. دین با اکراه و اجبار وارد قلب کسی نمیشه. نظر حرف نوعی نیست که باید انسان ها آزاد باشن در انتخاب دین. همه ادیان انسان ها رو در پذیرش دین آزاد گذاشته. من معیار پذیرش رو متقاعد شدن خود شخص قرار دادن و بصیرت و بینش، نه ترس و تهدید. قرآن فرمود قل هذه سبیلی ادعو الالله علا بصیره انا و من اتبعم. فرموده پیغمبر بگو این راه من، من مردم رو بر اساس بصیرت به این راه دعوت میکنم، نه بر اساس چوب و چوب. کدوم پیامبر الهی اومده گفته به زور باید افراد رو مؤمن کرد که حالا ما نیاز داشته باشیم صبر کنیم بشه قرن بیستم و آقای جانهگ از امریکا پیام این رو بده که باید آزادی در انتخاب دین باشه؟ البته یه نکته رو من اینجا بگم و اون این است که آزادی در انتخاب دین یک بحثه و آزادی در عمل به دستورات دین یه بحث دیگه است. ببینید مثال بزنم براتون. شما الان مثلا تابعیت یک کشور رو میخوای قبول کنی، آزادی، میخوای تابع جمهوری اسلامی باشی، میخوای تابع ایالات متحده امریکا باشی، میخوای تابع هر کشور دیگه باشی، در پذیرش تابعیت اون کشور شما آزادی. اما به محض اینکه تابعیت اون کشور رو پذیرفتی به عنوان شهروند موظفی قوانین اون جامعه رو مراعات کنی. نمیتونی بگی آقا من تابعیت این کشور رو پذیرفتم اما دلم بخواد آزاد باشم سر چراغ قرمز رفتم. نه، میگن دیگه وقتی پذیرفتی تابعیت این کشور رو حالا دیگه آزاد نیستی، حالا یک مکلف به اجرای قانون. در دین هم اینجوریه. بله انسان میتونه مسیحی باشه، میتونه مسلمان باشه، میتونه یهودی باشه، میتونه هر دینی، ولی وقتی گفت من مسلمان شدم دیگه حالا میشه مکلف، دیگه حالا موظفه که قوانین دین رو اطاعت بکنه. نمیشه بگم من هم اسلام رو پذیرفتم هم میخوام آزاد باشم هر کاری دلم خواست بکنم خلاف میکنم. نه دیگه، وقتی پذیرفتی تابعیت دین باشی در اصل تابعیت میتونی نپذیری، اما به معنی که پذیرفتی تابع اون دین بشی دیگه میشه یک انسان مکلف در برابر قوانین. حالا این حال پس یه بحث آزادی در انتخاب دینه،
چیزی که همه ادیان الهی این سخن رو گفتن. بحث دوم بحث رفتار انسانی با پیروان سایر ادیان. این هم حرف نوعی نیست که بخواد از جامعه امریکا تو قرن 20 برای ما هدیه بیاد. کدوم پیامبر الهی، کدوم امام معصوم در برخورد با پیروان سایر ادیان رفتار غیر انسانی داشتن؟ شخصیت انسانی اونها رو لگدمال. بله پیامبر میگفت که تو که پیرو یک دین باطل هستی به جهنم خواهی رفت، منحرفی تو. اما در رفتار تو زندگی دنیوی حقوق انسانی او رو مراعات میکرد. دو تا بحثه، یکی اینه که ما بگیم او باطل نیست، راهش درسته، نه راهش باطله و به جهنم خواهد رفت. اما حالا ولو این آدم دوزخی خواهد بود، این آدمی که براش اثبات شده اسلام دین حقه و همچنان اصرار داره مسیحی بمونه، یهودی بمونه، خب اسلام بهش میگه تو میری جهنم، اینو مسلم. اما امروز تو دنیا به عنوان پیرو یک دین در واقع که ریشه الهی داشته ولو تحریف شده، من تو را اجازه میدم تو حکومت اسلامی زندگی کنی و از همه حقوق شهروندی مثل بقیه مردم استفاده کنی، حقوق و احتراماتت رو هم محفوظ میدارم. حرفی نیست که بخواییم از جامعه امریکا جان هگ برای ما بیاره. شما میبینید اصلا احترامی که اسلام به پیروان سایر ادیان گذاشته اصلا حیرت انگیزه. دیدید وقتی از تعلیم مالک اشتر رو خواستن بفرستن مصر، تو اون دستور عملی که براش نمیشتن برای اداره حکومت، یه نکتش همین بود. فرمودن تو داری میری مصر، مردم دو دست بود، فرین نهما سنفان اما اخون بکف دین و اما نظیرون بکف الخلق. فرمود مردم دو دستن، یا برادر دینی تو و مسلمانن یا نظیر تو در آفرینشن ولی مسلمان هم نیست. رفتار انسانی با اونها رو پیش کن. اصلا بزرگتر از این صحنه شما چی میبینید؟ حضرت علی که رئیس حکومت اسلامیه، حکومت اسلامی که نصف کره زمینه بسعتش، حکومت حضرت علی غیر حکومت ایران و عربستان و ایناست. ایران یه استانش بود، عربستان یه استانش بود، مصر یه استانش بود، سودان یه استانش بود، فلسطین یه استانش بود. خیلی از این بود کشور اسلامی، عراق کشور عراق یه استانش بود، حکومت حضرت علی خیلی وسیع بود، نصف کره زمین بود. حالا فکر کنید تو این حکومت اسلامی سربازای معاویه تو یکی از شهرهای مرزی حمله کردن، از پای یک زن یهودی یا مسیحی، زن اهل ذمه، یه خلخالی رو، خلخالی زینتی مثل علنگو که خانم‌ها به دستشون میکنن، زنای عرب دیدید یه چیز شبیه علنگو به پاشون میکنن، بهش میگن خلخال. یکی از سربازای معاویه در واقع تجاوز کرده به منطقه تحت نفوذ حضرت علی، به یک از نقطه های مرزی، و یک خلخال از پای یک زن یهودی یا مسیحی در آورده. حالا فکر کنید فرمان روای کشوری به وسعت نصف کره زمین تو پایتخت اون کشور رفته پشت تلفن، رفته بالای منبر داره سخنرانی میکنه از علی، تو نهج البلاغه است. ببینید دیگه حضرت علی میگه یه همچین اتفاقی افتاده، خبر این به من رسیده که از پای یک زن یهودی یا مسیحی یک زینتی رو دزدیدن. بعد از تحلیه میگه اگر مسلمان با شنیدن این خبر از غصه دق کنه و بمیره، اون فرد مسلمان شایسته نکوهش نیست. ببین تا کجا احترام برای بیرومان سنده شد. وقت ما انتظار داریم جانه که بیاد به ما بگه در برخورد با بیرومان سایر ادیان نمیم رفتار انسانی داشته باشیم. بعد قبول داریم تو تاریخ همه ادیان بودن آدم های قدرت طلب فاسدی که به اسم دین به مردم زور گفتن، حقوق مردم رو تضییع کردن، اما حساب اونا از حساب دین جداست. رهبران اصلی دینی کجا برخورد غیر انسانی کردن؟ شما نمونش فرض کن ببین ابن عبیل اوجای ماتریالیست منکر خدا میاد جلوی امام صادق میگه آقا خدا وجود نداره، امام صادق نمیگه آقا بگیرید اعدامش کنید، وای مثل باش گفتگوی علمی میکنه، بحثای علمی میکنه. البته اینم بگه ما، چون بعضی ها میگن که خب حالا که اینجوریه پس ما اجازه بدیم هر کسی هر حرفی رو تو جامعه منتشر کنه. این حرف هم غلط هست. یعنی امام صادق نگفت برید در تریبون بذارید برای نعبه نوجا تو مسجد و تقیی همه مردم شهر رو دعوت کنید، این بیاد دلایل اینکه چرا خدا وجود نداره برای مردم توضیح بده. یعنی اجازه انتشار اندیشه باطل رو نداره امام صادق. اما اجازه داد که به مقدس ترین چیزها او شک کنه و سوالش رو پیش این کسی که عالم مطرح کنه، چون فرق است بین پرسش از عالم با ترویج تعلیم بین مردم هم اسلام اجازه ترویج شک و تردید و بیدینی بین مردم نمیده، اما به شما اجازه میده نسبت به مقدس ترین چیزها که خداست شک کنید و سوالت رو بدون ترس و نگرانی و دلوره بشید کسی که صاحب تخصص رو علم مطرح کنه و جوابت رو متعلق بشید. اصلا تو اسلام مدارای با دیگران یه ارزش بسیار برجسته است. پیغمبر اکرم فرمود، حالا اگر حدیث دقیق یادم باشه قریب به این مضمونه که فرمود امرنی به مدارات ناز کما امرنی به اداء الفرائض، همونطور که خدا من رو امر کرد که واجبات رو انجام بدم همونطور به من امر کرد که مدارا کنم رو من. مدارا و رفتار مسالمت آمیز با دیگران یه ارزش الهیه تو اسلام. البته این نکته رو بگم، همه ارزش ها اگر از حد تعادل خودش منحرف بشه به ضد ارزش تبدیل میشه، یعنی به شکل افراطی در بیاد. ببین محبت مادر به بچه چقدر چیز خوبی و ضروریه، لازمه رشد شخصیت بچه هست، اما همین محبت وقتی افراطی بشه میشه چی؟ یه بچه دوست نونور در میاد میشه، یک ارزش به ضد ارزش تبدیل میشه. مدارا هم یک ارزشه، اینکه من با یه مسیحی با یه یهودی با یه زرتشتی رفتار مسالمت آمیز داشته باشم مدارا بکنم، اما حد داره، از یه حدی بیشتر نباید بره جلو. چرا؟ چون اگر به حد افراطی در بیاد کم کم به اون اقلیت مسیحی یا یهودی یا زرتشتی این در واقع طمع رو میده که اون اقلیت برای اکثریت جامعه اسلامی تصمیم گیری بکنه و خواسته هاشون رو تحمیل کنه. نه، این قدم نباید بوداد به اونا، احترام باید گذاشت، زندگی مسالمت آمیز باید باشون داشت، حقوقشون رو باید مراعات کرد، اما دیگه مدارای با اونها رو به حدی آدم نرسونه که اونا طمع کنن آقایی به اکثریت جامعه کنن. پس یه نکته حد مداراست، نکته دوم انگیزه مداراست. انگیزه مدارای ما با پیروان سایر ادیان اینه که خدا گفته این کار رو بکنه، ما میخوایم اطاعت خدا رو کنیم. کسایی که میگن باید با پیروان سایر ادیان مدارا کنیم، چرا؟ چون اگه نکنیم فردا رادیو کل آلمان علیه ما حرف میزنه، فردا رادیو بی بی سی انگلیس علیه ما حرف میزنه، رادیو نمیدونم اسرائیل علیه ما چی میگه، فردا تو سازمان ملل ما رو هو میکنن. یعنی انگیزه الهی ندارن. اینم مدارا نه از ترس دیگران، مدارا چون که ارزش مورد پسند خداست، ما با پیروان سایر ادیان الهی مدارا میکنیم، نه چون میترسیم از رادیو بی بی سی و رادیو کل یا از سازمان ملل سازمان انگلیس کنیم. دقت کردید؟ پس انگیزه مدارا باید انگیزه الهی باشه. کسی که میترسه از رادیوهای خارجی، قرآن خیلی رک گفت دیگه، فرمود نترس از انکل یهود و بلد نصارا حتی تا تبر ملت. اگه میخوای مسیحی علیه شما حرفی نزنن به پیغمبر دارید اینجا، اگه میخوای یهودی علیه شما حرفی نزنن دیگه علیه شما تبلیغ نکنن، تنها راهش اینه اسلام رو بگوزی بذاری شنا بشی پیگه رو بکنی. دقت کرد؟ یعنی اونا تمهشون اینه، باید استقلال نمیدونم آزادی همه چیزها رو بگوزی بشی یه مستعمره اون کشور که دیگه علیه رادیو کل یا رادیو بیسی هرگی نده. پس انگیزه مدارا ترس از اونها نباید باشه، انگیزه مدارا اطاعت فرمان خدا، چون خدا گفته با اینا مدارا کنی. من هم خیافه تو این بحث اینه، ببینید پیروان سایر ادیان که کافرن به اسلام، یعنی اسلام رو قبول ندارن، اما همشون یک دست نیستن. اینها رو به سه گروه میشه تقسیم کرد. یه گروه اینها جاهلان قاصرن. یعنی چی؟ فرض کنید یه آدمی توی دهکوره‌ای تو کشور افریقا، توی کشور افریقایی متولد شده، از روز اول مثلا اون منطقه مسیح نشین بوده، تنها دینی که با اون معرفی کردن مسیحیت بود، اصلا اسم اسلام رو گوشش نبود، هیچ امکانی هم که بیاد آدم باسوادی هم نبوده، امکانی که بیاد مطالعه و تحقیق کنه نداشته، لذا این نسبت به اسلام جاهل مونده و در جهلش هم تقصیری نداره، قاصره، مقصره. چه بسا در بین اینها آدم های منصفی وجود دارن که اگر من و شما این مسلمان غیرت میکردیم و همت میکردیم میرفتیم اسلام رو به اینا درست معرفی میکردیم، اینا با من منصفانه اسلام رو قبول میکردن. اینا یه گروه جاهلان مقصر. گروه دوم جاهلان مقصر یعنی کیا؟ فرض کنید شما فلان مسیحی رو رفیق هم دانشکده ایدون بهش گفتی عزیز دل من ببین به این دلیل به این دلیل به این دلیل اسلام حقه، به این دلیل به این دلیل به این دلیل دیگه مسیحیت هستش گذشته تحریف شده کتابش فلان این حرفا، بعدم ببین هر سوالی داری راجع به اسلام من آمادم به تو جواب بدم، هر اشکالی داری حاضرم توضیح بدم برا، کتاب میخوای من کتاب حاضرم بهت بدم، بعد برات میذارم فلان عزیزم بیا هر چی میخوای من برات توضیح بدم. این برمیگرده به شما میگه چی؟ میگه قربا با من حالا حسابی این حرفا رو نمیم کتابی هم که بشتی برد کنه میدونه صد داشتگاه گوش نمیکنه به حرف خود. این ناآگاه نسبت به اسلام میمونه، اما تو این ناآگاه موندنش یه مقصر چون امکان آگاهی برش فراهم کردی و او استفاده نمیم. گروه سوم کافران عالمان معامله، یعنی کسیه که حقانیت اسلام رو برایش اثبات کردی مثل روز روشن، ولی اون رو عناد و لجاج و تعصب زیر بار نمیره، کاملا هم برایش مسلم شده که اسلام هم این عناد داره، معانده. ببینید خود شما به خوبی تشخیص میدید که این سه گروه رو با یه چوب نمیشه راه، خصوصا گروه اول رو که جاهلان قاصرن نمیشه به هیچ وجه در کنار جاهلان مقصر و عالمان معاند قرار داد. خدا هم این کار رو نمی کنه، یعنی قطعا خدا هم در ارزیابی اخروی بین این ستا تفاوت قائله. ما هم چون در بین پیروان سایر ادیان احتمال داره، چون ببین الان ما تو جامعه هم مسیحی خیلی داریم یا کلیبی داریم زرکسی داریم، ما که تک تک اینا نرفتیم شناخت ماشون بررسی کنیم تا به کی زندگیشون بدونیم، یعنی داریم در بین اینا جاهلان قاصری هم وجود داره. و چون چنین افرادی در بین اینا وجود دارن و ما نمیدونیم کنیمشون از اونتا به کل اینا اعتراف میشونیم و رفتار انسانی با اینا رو به حرمت اون جاهلان قاصری که منصفاً و اگر واقعا من شما همت کرده بودیم اسلام رو با زبان منطقی و گویایی بهشون عرضه کرده بودیم اینا مسلمان شده بودن، اونا گناهی ندارن، گناه گردن من شما این مسلمان که همت نکردیم اسلام رو درست معرفی کنیم. دقت کردیم به اعتباری که در جمع پیروان سایر ادیان جاهلان قاصر منصفی وجود دارن به حرمت اینا به کلش مدام به صورت در حوزه پلورالیسم عملی یا بحث تولرانس، بحث تسامح، تساهل، تحمل پیروان سایر ادیان، در واقع حرف نوعی قابل قبول و منطقی که تو اسلام وجود نداشته باشه آقای جانهک نیورده که حالا ما بخواییم بریم دنبال آقای جانهک و تابع ایشون بشیم. کسی خود اسلام رو درست بفهمه خیلی عمیق‌تر و بزرگتر از معرفات به شکل درست‌تر و صحیح‌تری در خود اسلام بود.